بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخرین بحثی که ما داشتیم تقسیم استصحابه. استصحاب گاهی از اوقات از نظر مستصحب تقسیم می شود و گاهی از نظر دلیل، اما از نظر مستصحب ظاهراً می شود هشت قسم کرد، زیرا مستصحب گاهی حکم کلیه استصحاب وجوب صلات جمعه و گاهی نخی موضوع خارجیه، زید سابقا زنده بود الانم زنده هست. برمیگردم دو مرتبه همان حکم، اون حکم شرعی هم گاهی حکم کلیه و گاهی حکم جزئیه. گاهی از اوقات حکم کلی را استصحاب میکنیم مثل صلات جمعه، گاهی حکم جزئی را استصحاب میکنیم. سابقا واجب بود که من دینم را به زید بدهم، احتمال میدم داده باشم، استصحاب وجوب اداء دین میکنم به زید، استصحاب جزئیه اما حکمیه. پس حکمی گاهی حکم کلیه و گاهی حکم جزئی. تا اینجا چهار قسم شد، اما حکم کلیون او موضوع خارجیون، و الحکم کلی و الحکم اما کلیون که صلات الجمعه، و اما جزئیون وجوب اداء دین لزید. پنج و شش، ثم المستصحب اما حکم تکلیفیون مانند وجوب، و اما حکم وضعیون حکم وضعی. زوجیت را استصحاب میکنم، سابقا هند زوجه زید بود، احتمال میدم مطلقه باشد، استصحاب زوجیت میکنم از زوجیت حکم وضعیون. تا اینجا ششتا. هفت هشت، گاهی مستصحب ما امر وجودیه مثل اینها، و گاهی امر عدمیه مثل استصحابات عدم ازلی. تمام استصحابات عدم ازلی در واقع عدمیه. سابقا قبل از آن که پیغمبر اکرم تشریف بیاورن قنوت جزء نماز نبود. حالا نمیدونم آیا قنوت جزء نماز شده یا نه. استصحاب عدم جزئیت قنوت نسبت به نماز. بنابراین المستصحب صارت اقساما ثمانیه، کلی و جزئی. کلی همگاهی ببخشید حکمی و موضوعی، حکمی همگاهی حکم کلی گاهی حکم جزئی. بعدن هم گاهی از اوقات همان حکم حکم تکلیفیه گاهی حکم وضعیه، همان حکمم گاهی وجودیه گاهی عدمی. التقسیم الثانی استصحاب حسب الدلیل. حسب الدلیل عرض کردم خدمت که استصحاب کنیم. گاهی از اوقات دلیل استصحاب کتابه، گاهی سنت، گاهی اجماعه. بالاخره دلیل مستصحب، خیلی معذرت بخوام کلمه استصحاب، دلیل المستصحب که در واقع اون متیقن را به ما میگد، اون دلیل متیقن گاهی کتاب، گاهی سنت، گاهی اجماع، گاهی عقل. مهم همون عقله. بنابراین اشتباه هست که من گفتم دلیل الاستصحاب، باید بگم دلیل المستصحب المتیقن. اون دلیل متیقن گاهی کتاب، گاهی سنت، گاهی اجماع، گاهی عقل. بحث عمده در چهارم است که اگر عقل دلالت بر حکمی بکند، بعدن اگر شک کنیم میتونیم حکم عقلی را استصحاب کنیم یا نه. این هم یه تقسیم، تقسیم و ثالث، تقسیم الاستصحاب حسب الشک، اولی تقسیم الاستصحاب حسب المستصحب، دومی تقسیم الاستصحاب حسبش عرض کنم خدمت دلیل، سوم تقسیم الاستصحاب حسب الشک. گاهی شک ما در مقتضیه، مقتضی یعنی چه؟ استعداد. ما که مدتها معالم تدریس میکردیم مثال میزدیم که چراغی سابقا روشن بود، حالا نمیدارم روشن هست یا نه، احتمال میدم نفتش تمام شده باشد. این مثال به درد همان زمان و اون افراد میخورد. حالا مثالهای دیگر، زیدی هست از کنم خدمتون که 120 سال عمر کرده، آیا نمیدونم زنده هست یا نه، شک در استعداده. آیا بشر استعداد حیات بعد از 120 را دارد یا نه، شک در استعداد. دو، نه شک ما شک در رافع استعداد را احراز کردیم، شک ما در رافع. در معالم مثال می زدیم چراغ ما نفت دارد، نمیدونم بادی آمده خاموش کند یا نه، شک در رافع. شک در رافع علا اقسام ظاهرن خمسه است. حالا البته خمسه را میگیم اگر کم زیاد شد، معذرت میخواییم، علا اقسام خمسه. گاهی شک در وجود رافع، مثال نمیدونم زید را طلاق عرض کنم خدمت فلانی زنش را طلاق داده یا نداده، شک در رافع. زوجیت داشت، دعوا کرده بودن، دادگاه هم رفته بودن، نمیدونم طلاق داده یا نداده، شک در رافع. چهار تای دیگر شک در رافعیت، اینجا جای دقیقه، شک در رافعیت، نه شک در وجود الرافع، نه شک در رافعیت الامر الموجود. بگو رافعیت الامر الموجود. این عرض کنم خدمت که علا اقسام اربعه. یک، چرا شک در رافعیت میکنیم؟ لتردد الواجب بین من کسل و ما لم یمتسه. این قسم اوله. چرا شک در رافعیت الموجود میکنیم؟ لتردد الواجب بین من کسل و ما لم یمتسه. ظهر جمعه نماز ظهر خوندم، جمعه را نخوندم، این شک در رافعیت موجوده. چرا؟ زیرا واجب مردد است بین نماز ظهر، پس هست رافع، رافع ذمه هست، و بین که لم ینتصل اگر جمعه باشد نه ذمه من مشغوله. شک در رافعیت الموجود یعنی نماز ظهر. چرا؟ لتردد الواجب بین الظهر، پس رافع هست، و بین جمعه، پس رافع نیست. دو، شک در رافعیت الموجود لعدم العلم بالموضوع، لعدم العلم بالموضوع، لعدم العلم بالموضوع. از کنم من رفتم دستشویی، بعد از یک ساعت بدلی از من آمد، استبرا هم نکرده، بدلی آمد مردد بین کونه بولن او کانهی مزگن، ابتا وضو گرفته بودم، بعد از وضو گرفتن بدلی آمد مرددن بین البول و المزگ، نمیدونم بول، پس رافع، مزگ رافع نیست. شک در رافعیت الموجود. چرا؟ للجهل بالموضوع. سه، شک در رافعیت الموجود للجهل به حکم الموضوع، للجهل به حکم الموضوع. میدونم مزیه، اما نمیدونم مزیه ناقص هست یا مزیه ناقص دی جهل به حکمه. گاهی از اوقات واویلاست، هم جهل به موضوعه هم جهل به مفهومه. تا حال جهل به مفهوم نداشتیم، جهل ما به موضوع بود. گاهی نخی جهل من به هم به موضوعه و هم به مفهوم. من بر آجر تیمم کردم، نمیدونم سعید بر آجر صدق میکند یا نه. این جهل به موضوعه، جهل به مصداقیت که آیا واقعا این آجر هم سعید هست یا سعید نیست. شک من در موضوع ناشی از جهل به مفهومه، چون کلمه سعیدی را نمیدونم در باره آجر هم شک میکنم. پس اقسام ما شد 5 تا. اول شک در وجود رافع، زنن طلاق داده یا نه. 4 تای دیگر شک در رافعیت الموجود. 1 موضوع را نمیدونم، نمیدونم بول است یا مزی، وضو هم گرفتم. نه موضوع را میدونم، حکمت را نمیدونم. یکی هم از قلم افتاد، تردد الواجب بین من تسل و مادم یم تسل. آخر جهل به موضوع به خاطر جهل به حکم، جهل به مفهومه. چون سعید را نمیدونم چیه سعیدم تقیبن، نمیدونم آجر کافی هست ترتیمم اولا. کم مر کلاما فی افرم تقسیم المستصحب حسب الشک. پس حسب المستصحب، حسب الدلیل و حسب الشک تمام. الان میرسیم اصل مسئله. به قول بچه های قوم میگن به اصل مره رسیدیم. حالا دیگه تمام شد، همه اینها لشکرکشی بود. اصل موضوع حالا فی دلائل الاستصحاب، دلیل استصحاب چیه؟ بر حجیت استصحاب 5 تا دلیل اقامه کردن، 4 تا را میخوام از مسجد بیرون کنیم، فقط آن 5 را میگیریم. همه اینها را شیخ در رسائل و در کفایه هست، ولی ما یه خورده شرح میدیم. الاول گفتن دلیلش از کردم خدمتون که بناء العقلا، دلیل اول بناء العقلا. نفس کشیدیم ببینیم خبری هست، کسی پیش مطالعه کرده یا نه. علامه دسفولی در اینجا گفت بناء العقلا، خود نمره گرفت از ما. بسیار خوب، بناء العقلا. بنای اقلا چیه؟ بنای اقلا این است که همیشه بر ما سبق عمل میکنن. سبا اون افاد از زن املم گفت، سبا اون افاد از زن املم گفت. ارز کنم خدمتون که سبا اون افاد از زن املم گفت. یک ردعی هم از شارع نرسیده. پس دلیل اول که بنای اقلاس مرکبان من مقدمتین. المقدمت الاولا بنای اقلا در استصحاب هست، سبا اون افاد از زن املم یفید، سبا اون افاد از اطمینان اولا. این یه مقدمه. مقدمه دوم میگن بر اینکه شرع مقدس رد نکرده. البته بنای اقلا که رد کند هیچ، اما اگر بنای اقلا که رد نکرده هست، ارز کنم برای ما حجت. ما میگیم هر دو مقدمه مشکل دارن. اما مقدمه اول، مقدمه اول کدوم؟ گفت بنای اقلا بر حجیت استصحابه. سلام افاد از زن املم گفید، سبا اون افاد از اطمینان اولا. این ادعاست. هیچ وقت بنای اقلا اونم در کارهای مهم به استصحاب عمل نمی کنن که سبا اون افاد از زن املم گفید، سبا اون افاد از اطمینان اولا. مثلا جناب عالی میخواد یک کتابی چاپی بر رفیقت بفرستی، قیمت پستم هم 20,000 تومان، مجرد اینکه 20 سال پیش این آدم آدرسش این بود. هیچ وقت استصحاب نمی کنن. مادامی که اطمینان پیدا نکنن در این مورد صرف نمی کنن. بنابراین ما معتقدم از استصحاب حجتون سواء افاد الظن ام لم یفد، سواء افاد الاطمینان او لا، من معتقدم. ولی بنای عقلا به این گل گشادی نیست. این گل گشادی که ما در استصحاب قائلیم در بنای عقلا این گل گشادی نیست. فقط در جایی عمل به استصحاب میکنن که مفید اطمینان باشد یا لااقل ظن معتبر. بنابراین بین دلیل و مدعا فاصله هست. مدعا این است که از استصحاب حجت مطلقا افاد از زن ام لم یفد، افاد الاطمینان اولا، این مدعا. و حال که دلیل شما که بلای عقلاست یک صورته، افاد الاطمینان یا افاد از زنی که قوی باشد، این مقدمه اولا. و اما المقدمت ثانیه، دل بدید کمی کشش دارد. و اما المقدمت ثانیه رد نشده. اینجا میخوام سلسله وار بحث کنیم. یک، کلام خراسانی، کلام نائنی، کلام بعضی از اساتید انجانب. بعدن عرض ما باید به چهار مطلب دل بدهیم. اولی چشون کلام خراسانی، کلام نائنی، کلام بعضی از اساتید، عرض ما راجع به مقدمه دوم که ردعی نشده است. اما خراسانی میگد رد شده. آیات زن، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بنابراین آیاتی که در نهی از زن می کند این راده این بنای عقلاست. اگرم قبول کنم که عقلا به استصحاب عمل می کنند، اون هم در صورت زن، شرع مقدس عمل به زن را تحریم کرده. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بنابراین آیات نهی از زن، خبرشو بگو، آیات ناهی از زن راده این بنای اقلاست. این حرف آقای آخوند. مرحوم نائنی میگد آقا جون، آقای آخوند، استاد من، هنوز مرکبتون خشک نشده. تناقض گفتی. کجا؟ در حجیت خبر واحد. اونجا کسی به شما گفت که بنای اقلا بر حجیت خبر واحده؟ شما گفتید که این بنا مردودان، چه بعضی ها گفتن این بنا مردودان به آیات ناهیه. آیا آخون شما در اونجا گفتید اگر بخواد آیات ناهیه راده این بنای اقلا در خبر واحد باشد، این مفید دوره. در اونجا قبول نکردید که آیات ناهیه بنای اقلا را در حجیت خبر واحد رد کند. گفته مفید دوره. اما اینجا میگید این آیات ناهیه راده بنای اقلاست در حجیت استصحاب. ملفر در آنجا گفته که آیات ناهیه نمیتواند بنای اقلا را در حجیت خبر واحد رد کند، لانه مستلزمن به دور. اما اینجا صاف میگید آیات ناهیه این بنای اقلا را رد میکنه. اگه فرق این که اون بنای اقلا را نمیتونه رد کنه، اما این بنای اقلا را میتونه رد کنه. آیا کسی هست که دور اونجا را بگرد در کفایه؟ دور اونجا را آیا آخوند گفت اگر آیات ناهیه بخواهد بنای اقلا را در حجیت خبر واحد رد کند یا سلزم دور؟
سیره تخصیص نزده.
حالا من کلمه تخصیص از شما شنیدم، شاید همین آیا آخون گفت اگر بخواهد بنای اقرا، ببخشید آیات ناهیت بنای اقرا را در حجیت خبر واحد رد کند، مبنی بر این است که بنای اقرا مخصص نباشد و مخصص نبودن مبنی بر این است که بنای اقرا حجت باشه. اجمالاً گفتم که مراجعه کنیم. آقای نائلی میگن مل فرق آیات ناهیه در اونجا نمیتوند رادع باشد، بگید مستلزم دوره، اما در اینجا میگید آیات ناهیه بنای اقرا را رد میکنه. سه، بعض مطلب گفتیم ان بعض اساتیدنا، این اساتیدنا مرحوم آیت الله گلپایگانی است، خدمتشون کفایه را میخوندیم، همینجا را متن کفایه را در دارالشفا سال 1327 شمسی، 1327 شمسی ایشان یه نظری فرمودن، یعنی آیا آخوند را کمک کردن، گفتن بله آیات ناهیه نمیتوند در اونجا رادع باشد، اما اینجا میتوند رادع باشد، ولی بیانش غیر بیان آخوند. اون این است که خبر واحد قول ثقه در نظر عقلا از مصادیق ظن نیست، نوعا خبر ثقه را علم میدانند. واقعا یه آدم ثقه بیاد بگد فلانی چنین و چنان، انسان باور میکنه. خبر ثقه ولو عقلا ظنه اما عرفا علمه. بنابراین هر که هم خدا بگد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این بنای اقرا را در خبر واحد نمیگیره. چرا؟ چون بازاری ها خبر ثقه را از مصادیق ظن نمیدونن، از مصادیق علم میدونن. اما بخلاف استصحاب، استصحاب علقه و مزغه هست، بگو استصحاب علقه و مزغه هست، مسلمن از مصادیق ظنه. ایشون در درسشون چنین فرمودن، خیلی هم کلام خوب. این هم یه بیان. تا اینجا سه تا بیان داشتیم. الاول حرف مرحوم نائنی، ببخشید حرف آیا آخون، که آیات ناهیه بنای اقلا را در استصحاب رد میکنه. دوم کلام نائنی، آیا آخون چه فرق است بین بنای اقلا در خبر ثقه؟ گفته در رادع نیست، مستلزم دوره، اما انجا میگه در رادعه. سوم کلام این استاد بزرگوار ما رحمت الله علیه، بیانش شیرین بود، گفت خبر واحد در نظر عرف علمه، ظن نیست، ولذا آیات نمیگیره، اما استصحاب ظنه. چهارم نظر بنده است، کس نگوید که دوغ من ترش است، کل حزب به ما لدیهم فرحون. اون کدومه؟ آقایان اگر برن قرآن را مطالعه کنن، ظن منطقی غیر از ظن قرآنیه. ظن منطقی همانه ترجیح و احد طرفین لا مع المنع من النقیر، این ظن منطقیه. عرض کنم مثل این که انسان گاهی از اوقات ظنی پیدا میکند که رکعت سومه، رکعت چهارمه. ظن منطقی همینه، ترجیح و احد طرفین لا مع المنع من النقص. ظن در قرآن عزیزم به معنی اوهام، اوهام خیالات، اوهام. من دعاگر خدمتتون میخونم، اصلا ظن قرآنی اوهام را میگن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين لا يؤمنون بالآخره لیسمون الملائکة تسمیت الانثی، ان الذين لا يؤمنون بالآخره لیسمون الملائکة تسمیت الانثی، میگن فرشتگان دخترن. قرآن بعد از آن میفهمد و ما لهم من علم ان یظنون اینا علم به این مسئله ندارن، بلکه زن دارن. این زن کدومه؟ وهمه. عکس فرشته ها را در دیوار میبینن خیلی زیباست، میگن ها دختره، ها اینا دختره. زن در اینجا به معنای وهم و خیاله. این آیه را ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يظنون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. ظن در اینجا ظن منطقی نیست، ظن اوهامیه. هر کدام نقش ملائکه را در دیوار میبرن خیلی زیبا هستن، میگن ها معلوم میشود دختره، اینا دختران خدا هستن. آیه دیگر را من میخونم. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. خرس به معنی خیاله، به معنی وهمه. عرض کردم خرس تخمینه. میان باغ میگن این باغ مثلا 10 من میوه دارد، 100 من میوه دارد، خرسه. بنابراین اصلا ظن در قرآن غیر ظن منطقیه. و بحث ما در استصحاب، دنبالشو بگو، بحث ما در استصحاب ظن منطقیه، نه ظن قرآنی که به معنای خرس و به معنای تخمین و به معنای وهمه. بنابراین ما اشکال حرف آخوند را قبول کردیم که عرض کردم خدمت که آیات ناهیه، ببخشید، ما حرف آخوند برای که را قبول کردیم؟ ما اصلا قبول نکردیم که آیات ناهیه در اینجا رادع باشد، چون زن در قرآن به معنای وهم و خیال تخمینه، زنی که در استصحابه زن منطقیه. بنابراین اگر بخواهیم این مسئله را نتیجه گیری کنیم، بگیم آیات ناهیه نمیتواند بنای عقلا را در اینجا رد کند. بنای عقلا در اینجا زن منطقیه و آیات قرآنی زن وهمی و زن خیالی. تم کلام فی دلیل الاول امده این است که مقدمه را باید ما ثابت کنیم. اون کدومه؟ بنای عقلا در یه جای خاصیه. کجا؟ جایی که اطمینان آفر باشه، زناور باشه. و حال این که در استصحاب میگم الاستصحاب حجتون سواء افاد الظن ام لم یفد افاد الاطمینان او لا، این اشکال را بکنیم. و الا مقدمه دوم خوبه، آیات ناهیه نمیتواند این استصحاب را رد کند، چون استصحاب زنش زن عقلائیه، آیات ناهیه زنش زن وهمی. این دلیل اول. الدلیل الثانی الاستقرا. الدلیل الثانی الاستقرا. اگر 5 دقیقه اجازه بدید استقرا را میگیم، بقیه باشد برای فردا. الاستقرا. استقرا ده به ده گشتیم، شرع مقدس همه جا عمل به استصحاب کرده. 2 جا را مثال میزنیم. زنی هست عادت دیده، اما از عادت تجاوز کرده، اما به عشره نرسیده، همه در آنجا چه میکنن؟ استصحاب حیض میکنن. جای دوم را مثال بزنید. جای دوم که در شرع مقدس هست آن گفت بله؟ بله؟ عرض کردم بگو سمل رایه دیگه. دوم آخر شعبان است، نمیدونم ماه شعبان تمام شده یا نه، استصحاب شعبان میکنیم. بنابراین قریه به قریه گشتیم، دیدیم همه جا شرع مقدس عمل به استصحاب میکند. 1 زن مادامی که به عشره نرسید استصابه، دوم از آخر شعبان استصاب شعبان میکنیم، آخر رمضان استصاب رمضان. مولانا مگر با دو مورد یلاحظ علیه، مگر با دو مورد استقرا ثابت میشه؟ اقلن بگد بیشتا برای ما بیاری، با دو مورد میخواهید استقرا ثابت کنی. بعد یه نکته خوبی در اینجا هست آنه بگیم، و علت دلیل رد شد، چون میخواد با دو مورد استقرا را ثابت کنم. اما یه مطلب خوبی دارد، اون کدومه؟ همه جا عمل به استصحاب میکنیم الا سه جا. آقایان وقتی برای ما درس میگفتن اینه در قالب قاعده میگفتن، همه جا اصل محکمه الا در سه مورد ظاهر محکمه، همه جا اصل حاکم بر ظاهره الا سه مورد ظاهر بر اصل حاکمه. این مطلب علمیه، بگو همه جا اصل حاکمه بر ظاهر الا سه جا ظاهر حاکمه بر اصل. یک فاضل آب، از کارم حمام ها، البته حمام های سابق آبشون قلیل بود، توجه کردی آقا؟ با آب قلیل خودشون را می شستن. خب مسلمن این عرض کردم خدمتون که اصل طهارته اما ظاهر نجاسته. چرا؟ چون کسانی که میرن حمام غالبا بدنشون آلوده است، ولذا فاضل آب حمام ها محکوم به نجاسته، در آنجا ظاهر را گرفتن اصل را رها کردن. از کدام؟ اصالت طهاره. این یک مورد. مورد دوم شجا هست که در اونجا ظاهر را گرفتن اصل را رها کردن. بله. سوم، دوم رفتم دستشویی استبرا نکردم، در اینجا ظاهر این است که این بوله، اصل این است که طهارته. منم وضو گرفتم، اصل میگد تو وضو گرفتی طهارت دارید، اما ظاهر میگد نه این معرض کردم بول. چرا؟ ادرار کردید و اما عرض کردم خدمت که چیز استبرا نکردی. پس در همه جا اصل مقدمه الا سه مورد ظاهر را گرفتن. فاضل آب حمام، آدمی که بدلی ازش خارج شد ولی استبرا نکرده. سوم استصحاب، عرض کردم قاعده تجاوز. نمیدونم من رکوع کردم یا نکردم، رفتم سجده، قاعده تجاوز میگه رکعته، استصحاب میگه لم ترکه. یعنی محکم مطلب خوبیه. پس همه جا اصل حاکمه الا سه جا ظاهر حاکمه. این خوبه، اما اصل مطلبش درست نیست. در با دو جا استقرا ثابت نمی شود. دو جا کدوم؟ یکی از کنم عشره، زنی که عشره نرسیده استصحاب حس میکنیم، دیگری هم از کنم خدمتون که بله سم لرویه و افتر لرویه، با این ثابت نمیشه. تا اینجا دو دلیل خوندم، بنای اقلا یک، استقرا دو. دو تا دلیل دیگر من، اون رو خودتون مطالعه کنید، فردا من از روایات شروع کنم انشاءالله.